توی برنامه میخواییم به یک نگاه دیگه ای از جنگ بپردازیم و اون هم تأثیرات روانشناسی، عصبشناختی و اثر رسانه‌ای که دشمن میاد بر مردم عزیز ما اعمال میکنه برای اینکه خودش رو یک طرف پیروز جنگ نشون بده و اتفاقاتی از این دست رو پرده کنه. مهمان عزیز برنامه امروز ما البته هنوز مونده تا با گفتگو رو شروع بکنیم جناب آقای حمیدرضا بدر بزرگوار خواهند بود که پژوهشگر در عرصه فلسفه و البته علوم شناختی و روانشناسی هستند. دعوت می‌کنم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
سبز، سفید، سرخ.
دوستان عزیزم، قبل از اینکه من صحبتم رو با جناب آقای حمیدرضا بدر بزرگوار شروع بکنم، قبلش باید یک مقدمه رو یه ذره آناتومی بگم. اینجوری بگم بهتره، به خاطر اینکه ما اصلا صحبتمون برمیگرده به قشر پیش پیشانی مغز و اتفاقات و مواردی که در این قشر داره اتفاق میفته. اگر نقشه مغز رو شما دیده باشید، یه سری عدد روی مغز نوشته شده که اینها رو بهش میگن نواحی برودمن. خب یعنی اون عدد گذاری کار برودمنه. حالا ما اگر به قشر پیشانی یعنی جلویی مغز توجه بکنیم، یک سوم جلویی این قشر رو ما بهش میگیم قشر پیش پیشانی. این قشر پیش پیشانی شامل چه نواحیه؟ نواحی 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 24، 32، 25، 24 معذرت میخوام، 44، 45، 46 و 47 برودمنه که اصلا تمرکز این نواحی بر تصمیم گیری، هیجانات و یادگیری. البته خود این قشر شامل سه بخش میشه که قشر جلویی، قشر میانی مرکزی و قشر پشتی جانبی هست که باز هر کدوم از این سه تا کارکرد مخصوص به خودشون رو دارن. حالا در موارد شناختی و در موارد علوم شناختی که یه ذره تفاوت دارن با هم دیگه، ما بیشتر تمرکزمون بر قشر جلویی، یعنی قشر جلویی قشر پیشانی یعنی پیش پیشانی و قشر مرکزی میانی قشر پیش پیشانیه. این رو گفتم برای اینکه شما یک ذهنیت نسبت به اون نقشه مغز داشته باشید که ما در مورد کدام ناحیه مغز داریم صحبت میکنیم با جناب آقای بدر عزیز. جناب بدر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب ما از همون اول مجبور شدیم که آناتومی رو صحبت بکنیم و بیایم سراغ مواردی که شامل این قشر پیش پیشانی میشه. ما آگاهی رو داریم، تصمیم گیری رو داریم، ارتباطات قوی با سیستم لیمبیک رو داریم که مرکز عواطف و تصمیم گیره، اما ما توی نبردهای رسانه‌ای و اصلا یک بخش عظیمی از جنگ‌ها و نبردها بخش رسانه‌ای اون هست که بیشتر تمرکز میکنه روی بخش هیجان و بخش تصمیم گیری و اخلال توی اون ایجاد میکنه. از زبان شما بشنویم که دشمن تا الان چه کاری رو انجام داد و چطور روی این قشر تأثیر گذار بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من یه مقدمه ای رو عرض کنم.
حتما، خواهش میکنم.
درباره جنگ شناختی که یه پدیده یه پارادایمیه که الان شکل گرفته سالهاست در علوم شناختی با پیشرفتی که در این سالها علوم شناختی داشته. به طور کلی علوم شناختی یه پدیده‌ای رو که میخواد انجام بده به نام جنگ شناختی کاری نیستش که بخواد با اون واقعیت میدان رو تغییر بده. این واقعیت میدان به وسیله فرماندهان میدان و عوامل مؤثر مثل مردم که دارن فعالیت میکنن در میدان تعیین میشه. اما اتفاقی که به وسیله جنگ شناختی میفته، تصویر ما از واقعیت که داره تغییر میکنه.
بله.
و این تصویر چجوری تغییر میکنه؟ با دخل و تصرف هایی که طرف مهاجم جنگ، یعنی اون کسی که داره جنگ رو سازماندهی میکنه، در ساختار مغز ما انجام میده. یعنی همینطور که شما توضیح فرمودین، در بیشتر از همه در ارتباطات میان قشر لیمبیک، سیستم پاداش، بخش NAC و قشر پیشا پیشانی و ارتباط این ستا با هم دیگه میتونه دخل تصرف هایی بکنه که باعث بشه که تصویری که ما از جنگ داریم یا تصویری که از واقعیت میدان داریم معکوس بشه.
بله.
حالا سوال اینه که چرا یه همچین کاری رو انجام میده؟ یعنی برای چه این اتفاق میفته؟ به طور معمول اگه طرف مهاجم طرف پیروز میدان باشه ممکن نیاز چنداری نداشته باشه به این قضیه. بیشتر زمان این اتفاق میفته که واقعیت میدان با واقعیت مطلوب او فاصله زیادی داشته باشه.
درسته.
یا واقعیت موجود با واقعیت مطلوب فاصله داشته باشه. فلذا ما میبینیم الان ما بسیار زیاد مورد هجمه رسانه‌ای هستیم. حالا توضیح خواهم داد در چه مواردی ما مورد هجمه رسانه‌ای هستیم. دلیل این که چرا مورد هجمه رسانه‌ای هستیم رو هم توضیح خواهم داد انشاءالله. ولی مهمترین نکته اینه که واقعیت موجود میدان همون واقعیت مطلوب دشمن نبوده که این جنگ به پا شده. یعنی اگر یه همچین واقعیت تحقق پیوسته بود به هیچ وجه این جنگ شناختی رخ نمیداد. نکته بعدی اینه که ما باید بدونیم که وقتی میخوایم در مورد جنگ شناختی صحبت کنیم، جنگ شناختی چه فرقی با جنگ رسانه‌ای داره؟ در واقع رسانه‌ها پلتفرم هایی هستن که جنگ شناختی رو اونا سوار میشن. یعنی جنگ شناختی یک تغییرهایی هستش که هک‌هایی هست که در سیستم‌های مغزی ما رخ میده، اما این هک‌ها به وسیله اخبار و اتفاقاتی هست که در رسانه‌ها مخابره میشه یا تصویرهایی هست که شما ممکن تو فیلم‌های هالیوودی ساخته بشه و اتفاقاتی اینچنینی که در ذهن ما شکل میگیره. فلذا این مقدمه اولیه‌ای بودش که من خواستم خدمتتون عرض کنم.
همین اتفاقا من مقدمه رو گفتم که به همینجا برسیم. خب ما در کتاب آناتومی قدرت جان کنت گالبرایت این رو داریم که اصلا اعمال قدرت، دارم درس پس بدم خدمت شما، که اعمال قدرت به سه شیوه اتفاق میفته. یک شیوه به قول معروف اگر فلان کارو بکنی، یعنی مثالش رو دارم میزنم که عینیتش راحت تر باشه برای مخاطب، مثلا میگن اعمال قدرت جزا دهنده، یعنی اگه فلان کارو بکنی یا فلان کارو نکنی شامل عقوبت میشی. یا اعمال قدرت پاداش دهنده است که اگه فلان کارو بکنی یا فلان کارو نکنی مثلا این مقدار پول بهت میدم، تشویقت میکنم و غیره. اینم اون اولش خب برده‌داری بود که سالهای سالم در کشورهای آمریکایی و اروپایی رایج بود. و مورد سوم برمیگرده به اعمال قدرت شرطی کننده که فرد از زمان بچگی با یک قوانین بزرگ میشه که اتفاقا این قوانین هم باز برمیگرده به همون محور مرکزی سیستم پیشپیشانی که اول صحبت رو گفتیم، که دو تا متولی هم بیشتر نداره، یک آموزش و پرورش هست و دو رسانه ها که بعد حالا نهضت پوزیتیویسم یونان و غیره و بعد اون نبرد آتیلا دیگه وارد قضیه میشه، دیگه نمیخوایم خیلی به اون قضیه بپردازیم. ولی حالا میخوایم در مورد همین که شما فرمودید، مقدمه‌اش رو بسیار هم جالب و جذاب گفتید، بیایم به رسانه‌اش بپردازیم. آموزش و پرورش به کنار، اصلا رسانه ها به قول شما پلتفرم هایی که جنگ شناختی رو دارن ساختار بندی میکنن و پیکر بندی میکنن روی کدوم سیستم اثر میذارن و چطوری اثر میذارن؟ آیا از سیستم پاداش و لذت استفاده میکنن؟ از سیستم اعتیاد استفاده میکنن؟ از سیستم تحریک هیجان و قضاوت استفاده میکنن؟ این را زبان شما بشنوید.
سلامت باشین. ببینید ما تکامل این بحثی که شما فرمودین رو الان توی دولت فعلی آمریکا داریم که فردی مثل ترامپ این بحث رو تحت عنوان صلح از طریق اعمال قدرت مطرح میکنن دیگه. یعنی به این عنوان که همین که شما فرمودین که آیا این توافق رو میپذیری که پاداشت این باشه زنده بمونی، یا اینکه توافق من رو نمیپذیری که جنگ میشه و میمیری. ولی حالا سوال اینه این میمیری یا اون زنده میمونی در واقع چه کاری داره تو مغز ما میکنه؟ نکته اصلی که وجود داره اینه که به طور کلی، حالا شاید این یک مقدار از بحث جنگ شناختی عروج بکنه، یه مقدمه به نظرم یه مقدار لازمه. ببینید در واقعی جنگ، مخصوصا وقتی جنگ رخ میده، یعنی ما الان در شرایطی هستیم که توامان جنگ به علاوه جنگ شناختی رو داریم. این فرق داره با شرایط جنگ شناختی تنها. وقتی توی این شرایط قرار داریم مغز به طور عادی شیفت میکنه یا انتقال پیدا میکنه از حالت عادی خودش به حالت بقا، یعنی از حالت متفکر به حالت بقا. انتقال پیدا میکنه، احتمالا سویچ میکنه، یعنی اصطلاحا توی این شرایط اون قشر پیشاپیشانی یا PFC تقریبا بسیار کمکار میشه. دلیل این اتفاق چیه؟ دلیل این اتفاق فعال شدن بیش از حد قشر لیمبیک هستش. قشر لیمبیک بسیار فعال میشه با فعال شدن هسته لوکوسترلوس و شلیک های نوراپینفرینی که انجام میده و ترشح کورتیزول که بسیار میره بالا. خب این اتفاق که میفته معمولا دو سه تا اختلال پیش میاد، یعنی ما افرادی رو داریم که اصطلاحا استرس پس از سانحه زیاد دارن، مخصوصا در اثر صداهای بمباران و اینها. ممکن از هر صدایی مثل رعد و برق دیگه یواش یواش بترسن ذهنشون
اومد، مثلا صدای پکیج جناب.
آره مثلا صدای پکیج، هر چیزی رو که یه شباهتی به صدای انفجار داره صدای بمبارون احساس میکنن. این دلیلش اینه که کورتیزول انقدر تو بدنشون رفته بالا و اصطلاحا هم محور HPA یا محور هیپوتالاموس هیپوفیز فوق کلیه پرکار شده در بدن این افراد که کورتیزول از حالت تعادل خارج شده و همیشه در حالت تهدید به سر میبرن.
بله.
اینا زمینه اضطراب فراگیر دارند و گاهن در زمانی که یک واقعه پرتنش هم براشون رخ بده یک آبشار نوراپینفرینی برای اینا رخ میده، یه انفجار نورآدرنالینی براشون رخ میده که باعث اختلالات پنیک میشه.
درسته.
حالا همه اینا رو گفتم که بگم این افراد بسیار وقتی خود جنگ رخ میده در معرض این اختلالات اضطرابی هستند. حالا وقتی که یک فرد به طور طبیعی مغزش در ناحیه لیمبیک بیش فعال شده، خود به خود در ناحیه پیشاپیشانی کم فعال میشه.
بله.
این مثل یک تعادل موازنه‌ایه. خب از اینجا ما وارد جنگ شناختی میشیم. یعنی اتفاقی که اینجا میفته اینه که افراد در جنگ شناختی تا میزان زیادی قدرت تفکر منطقیشون کاهش پیدا میکنه.
بله.
و وقتی قدرت تفکر منطقیشون کاهش پیدا میکنه تصمیمات هیجانیشون بسیار زیاد میشه، تکانه هاشون زیاد میشه، درگیری هاشون زیاد میشه و احساسات تهدیدشون هم زیاد میشه. یعنی شما یکی از کارهایی که ترامپ میکنه اینه که بسیار تهدیدهای بزرگ میکنه.
بله.
که 90% عمل نمیکنه و خیلی راحت دروغ میگه. خب چرا این دروغا رو میگه؟ چون تا حدی این فرد جنگ رسانه‌ای رو بلده، میدونه که ذهن کشور مدافع تا حدی شرطی شده، اصطلاحاً یه شرطی سازیه براش رخ داده نسبت به تهدید و وقتی این تهدیدها انجام میشه ممکنه واکنش غیر منطقی نشون بده و اون واکنش غیر منطقی تسلیم باشه.
بله.
واکنش خب اصطلاحاً به این میگن ربایش آمیگدال، یعنی این اتفاقی که تو سیستم لیمبیک رخ میده بهش میگن ربایش آمیگدال، یعنی نسبت به تهدیدها بسیار آسیب پذیر میشن و بسیار اصطلاحا دچار وادادگی میشن. اما خب اتفاقی که تو این جنگ افتادش مردم ایران و الحمدلله مسئولین ثابت کردند و نشون دادن که اصطلاحا قشر آمیگدالشون به هیچ وجه قابل ربایش نیست. یعنی مثل ربایش مادور، یه چیزی مثل ربایش مادور هست.
بله.
نمیتونه دچار ربایش آمیگدال این افراد بشه.
درسته.
و نمیتونه اصطلاحا پیشاپیشانی اینها رو دچار تهدید کنه. اما با استمرار این وضعیت در حدود 60 روز به طور طبیعی تا حدی یک مقدار قشر لیمبیک عموم افراد فعالتر شده.
بله.
حالا من در بخش بعدی توضیح میدم که این فعال شدن آمیگدال چه تأثیری تو دو قطبی سازی جامعه داره.
بسیار
چه تأثیری داره تو این زمین.
بله.
ولی در جمع‌بندی پاسخ به صحبتتون این رو میگم که ما تا حدی ربایش آمیگدال رو داریم توی این اتفاقات تهدید آمیز و از یک طرف هم سیستم پاداش ما تحریک میشه که یه پاسخی بده که راحت بشه از این تهدید. یعنی دنبال اینه. ولی اون کارکردی که توی این جنگ تا حالا به نظرم سیستم پاداش داشته کارکرد دیگه‌ای بوده که توضیح خواهم داد.
حتما. خیلی متشکرم آقای بعد.
سلامت باشین.
دوستان خوبم همچنان با سبسفیس رو خواهد شبکه رادیوی جوان باقی بمونید. ما یک بحث جذاب خیلی خوب رو با جناب آقای حمیدرضا بدر عزیز شروع کردیم در مورد کارکرد رسانه‌ها و مدارهای عصبی و تأثیر اونها بر انسان رو داریم بررسی میکنیم و بخش بعدی همچنان ادامه داره.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم.
هموطن.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم. این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته میشیم،
به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
دوستان جوان، من دارم با جناب آقای حمیدرضا بدر بزرگوار پژوهشگر صحبت میکنم و در مورد نماشناختی جنگ داریم صحبت میکنیم بر مغز انسان. و خب رسیدیم به حالا ربایش آمیگدالی، تخریب روانشناختی آمیگدالی، یا به قول معروف اختلال در سیستم آمیگدال و تالاموس و هیپوتالاموس. ولی خب چون صحبت جناب آقای بدر به اینجا رسوندن، من ترجیح میدم که ادامه حرف رو از زبان خودشون بشنون تا بعد اگر نیاز بود حالا بست و گسترش خواهیم داد به بقیه وقایع و اتفاقات و مثالهای تاریخی. جناب بدر عزیز، در خدمت شما هستیم. اول یه توضیحی در مورد ربایش آمیگدالی از زبان شما بشنویم و بعد این رو با هم ادامه بدیم صحبت رو.
سلامت باشین. ربایش آمیگدال در واقع باعث میشه، اصطلاحا ربایش هیجانی هم نامیده میشه.
بله.
باعث میشن که اطلاعات تهدیدآمیز قبل از رسیدن به قشر منطقی مغز، قشر منطقی مغز در واقع همون قشر پیشاپیشانی میشه، باعث میشه که آمیگدال یا دوزگیر مغز فعال بشه. در واقع آمیگدال همون قشر، همون ناحیه‌ایه که همون بخشیه که احساس تهدید رو شناسایی میکنه. وقتی این احساس تهدید رو شناسایی میکنه، باعث میشه که فعالیت قشر پیشاپیشانی بیاد پایین. وقتی بیاد پایین، منطق انسان میاد پایین و منطق دور زده میشه. بعد اینجا یه اتفاقی که میفته، سوگیری های شناختی که داریم اصطلاحا تسلیحاتی میشن. من یه توضیح در مورد سوگیری شناختی و تسلیحاتی شدنش بدم که میخوام ازش استفاده بکنم. سوگیری های شناختی یعنی اصطلاحا ما تو ناخودآگاهمون یه تفکرات سریعی رو داریم. مثلا ممکنه شما یه سایه شاخه‌ای رو ببینید جلوتون، ناخودآگاهتون احساس کنه که این مار هستش و یه واکنشی نشون بدید. ممکن در نهایت این یک واکنش مثبت باشه، یه تفکر سریع رخ داده، یه میانبر ذهنی رخ داده تا شما رو نجات بده، ولی در حقیقت ممکنه درست نباشه. 1% ممکنه درست باشه، اما به خاطر اون نجاتی که ممکنه شما پیدا کنید، ذهن شما این احتمال 1% رو میبره بالا. ولی ما وقتی ربایش آمیگدالی برامون رخ میده، سوگیری های شناختیمون همه فعال میشن. یعنی ما شروع میکنیم به تفکر سریع اصطلاحا، یا تفکر سیستم تند. این در مقابل چه تفکریه؟ این تفکر سریع و غریبی در مقابل تفکر کند و تحلیلیه. تفکر کند و تحلیلی متعلق به سیستم پیشاپیشانی ماه. این زمانیه که ما به صورت منطقی فکر بکنیم خب چرا یه شاخه‌ای باید بالای سر من باشه و سایه‌اش تکون نخوره و هیچ شباهتی هم مثلا سرش به مار نداشته باشه و لزوما من نباید بترسم. و اگر انسان در شرایط استرسی نرمالی باشه و یا اصلا در شرایط استرابی طبیعی باشه، اصلا از این واقعه نمیترسه، چون تفکر کندش خیلی طبیعی فکر میکنه و تهدید رو دفع میکنه. ولی وقتی که در حالت ربایش آمیگدالی هستش، واکنش نشون میده. این واکنش نشون دادن ها وقتی که ربایش آمیگدال در ما فعال میشه، ما چند تا واقعه برامون رخ میده در سطح جامعه. ما به مرور زمان ممکنه یادمون بره دشمن واقعی ما اونیه که اون بره کشور ما، بیرون کشور ما نشسته. یعنی ما تهدید پنداری کاذب میکنیم، دچار تهدید پنداری میشیم درباره چه چیزهایی؟ درباره مثلا اون فردی که از کشور ما هستش، نماینده کشور ما هستش، و نسبت به اون شک میکنیم، نسبت به مسئولینمون شک میکنیم، نسبت به فرماندهان میدانمون شک میکنیم. یعنی هی تهدید میکنیم که مثلا امروز ناو آمریکایی اومده خواسته از تنگه هرمز رد بشه، نکنه نزنیمش. هی دچار احساس تهدید میشیم. بعد این تهدید میره بالاتر، نسبت به فرماندهان خودمونم شک میکنیم، میگیم که من شک دارم این با واقعا میتونه کارو انجام بده یا نمیتونه، اصلا اینا دارن چی کار میکنن، معلوم نیست دارن برای خودشون چی کار میکنن، این از جنگیدنشون، اون مذاکره کردنش، اون فلان کردنش. یعنی یک ذهن مشوش تهدید پندار داره از همه چیز احساس تهدید میکنه و یواش یواش یه دو قطبی شکل میگیره. دو قطبی که یه سری از افراد ممکنه نسبت به یک سری از افراد دیگه جامعه احساس تهدید بکنه، بگن این افرادی که تو جامعه هستن اون قطب جامعه ما، جفتشون هم الان انقلابی هستن، حامی کشور هستن، جفتشون هم دفاع از کشور رو میخوان، اون قطب دیگر رو تهدید بپنداره. و متقابلا ممکنه اون طرف مقابلش هم همین احساس تهدید متقابل رو احساس کنه.
درسته.
این تهدید پنداشتن طرفینی خود به خود یواش یواش یک احساس دو قطبی رو ایجاد میکنه. بعد معمولا ما اتفاقات در لایه مغز که فرو نمیمانه، میاد تو لایه های بالاتر، یعنی از لایه مغز میاد تو لایه روان و تسلیحاتی، میشه سوگیری شناختیمون مثل این اتفاقی که الان افتاد. بعد میاد تو لایه زبان، یعنی ما مثلا به اون طرف مقابل یه انگی رو میزنیم، یه برچسبی رو میزنیم، بعد این برچسب خودش احساس انزجار میاره. بعد توی لایه بالاتر یک گروه اجتماعی ساخته میشه، یه مایی در مقابل آنها ساخته میشه.
درست.
و یهو میبینیم یه دو قطبی اینجا ساخته شده که ترامپ داره میگه اینا در مقابل خودشون اختلاف دارن، در صورتی که هیچ اختلاف واقعی نیست، یک اختلاف پنداریه، یعنی یه ایلوژن، یه توهمه که ما جدی گرفتیمش.
درسته. و جالبش هم اینه که جناب بعد ما ممکنه که نسبت به ترامپ یا نتانیاهو دچار سندروم استکهلم بشیم. همین ماجرایی که میگفتن دارن میان ما رو نجات بدن، نمیدونم آخه خیلی دارن زحمت میکشن، این همه هزینه کردن، ناو آوردن، هواپیما آوردن که ما رو نجات بدن. این دقیقاً مساق عینی سندروم استکهلم که ما در بعضی از موارد شاهدش هستیم توی این جامعه.
بله بله. اصلا ببینید یکی از اتفاقاتی که رخ میده وقتی که سیستم لیمبیک بیش فعال باشه، آمیگدال دچار تورم یا بزرگ شدن میشه و هیپوکامپ که تو همین سیستم هست یه مقدار مورد خدشه واقع میشه. مورد خدشه واقع میشه یعنی یا کاشت حافظه کاذب براش میشه، یعنی یاد اون ملت یا اون مردم یادشون میره که این آمریکا تا همین 9 ماه پیش داشت شما رو میکشت، همین اسرائیل داشت همین مردم رو میکشت، چجوری خیرخواه شد، جنگ 8 ساله رو یادشون میره یا 28 مرداد رو یادشون میره، اون حافظه ابه میره، یک کاشت حافظه کاذب میشه. و اصطلاحا برای هیپوکام یه اثر حقیقت خیالی رو قائلن.
درسته.
یعنی یک امر دروغی نهادینه میشه در اذهان که آقا اون طرف میخواد بیاد برای شما کمک بیاره و یه خیاله و هیچ ربطی به واقعیت نداره. و این خودش دلیل مهم ربایش هیجانی هستش. و این نکاتی بود که درباره ربایش سیستم لیمبیک به ذهنم رسید. خلاص
حالا صحبت کردی که جناب بعد ممنونم ازتون اول. ولی خب من اول صحبتام در مورد یک منطقه صحبت کردم و اونم عرض کردم که توی قشر پیش پیشانی که خودی 3 منطقه داره، ما محوریت بحثمون آناتومیکی روی محور مرکزی جلویی هست. چرا این رو عرض کردم؟ به خاطر اینکه این محور اصلی تصمیم گیری، قضاوت، قانون پذیری و از همه مهمتر تبعات پیشبینی تبعات قانون و قانونگریزی هست. خب دلم میخواد اگه لطف کنی توی بخش بعدی، بالاخره ما همه انسانیم و میتونیم که یک سری قوانین تو هر کشوری وجود داره، آلمان بری، آمریکا بری، فرانسه بری، نمیدونم جیبوتی بری، ایران بری، هر جا بری یه سری قوانین مدنی وجود داره که تحلیل کردن و به یاد سپردن و یادگیری این قوانین مال همین بخشی که خدمت شما عرض کردم. اما تو بخش بعدی لطفاً برام توضیح بدید که چی میشه که این مدار دچار اختلال میشه و فرد نمیتونه پیشبینی درست و قضاوت درستی در مورد تبعات قانون شکنی خودش بشه و بعد یهو دست میزنه به وقایعی مثل 18 و 19 و غیره. خیلی متشکرم ازتون. من از عزیزان شنونده دعوت میکنم که در بخش سومم حتما با بحث جذاب این برنامه سبز فیتور با جناب حمیدرضا بدر عزیز همراه باشند.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ
برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
دوستان خوبم، با آقای حمیدرضا بدر عزیز که داشتیم صحبت میکردیم رسیدیم به اینجا که ما دچار یک اضمحلال مداری در تصمیم گیری، قانون پذیری و پیشبینی تبعات قانون شکنی و قانون گریزی شدیم که میگم منتج شد به بقایی مثل 18 و 19 دیما و غیره. اما صحبت سرینه که جناب بدر، توی برنامه سبز سفید سرخ ما سعی میکنیم که مفاهیم بزرگ رو به زبان ساده برای دوستان جوانمون توضیح بدیم که اونها هم با مفاهیم، حالا هر مفهومی فرقی نمیکنه، مفاهیم علمی، اجتماعی، سیاسی و غیره بهتر آشنا بشن. به زبان ساده برامون بگید که یک فرد چطور میشه که نمیتونه عواقب رو پیش بینی بکنه، یا عواقب رو پیش بینی میکنه ولی اون رو خیلی کم میپنداره، خب، و بعد دست به اتفاقاتی میزنه که شاهدش هم بودیم.
ببینین، همونجوری که خودتون ابتدای بحث گفتین، قشر پیش پیشانی مخصوصا ناحیه بروتمن 9 10 11 46 47، اینا نواحی هستند که به تفکر منطقی، برنامه‌ریزی، کنترل تکانه، قضاوت اخلاقی، ارزیابی پاداش و اخلاق و اینها اختصاص داره.
بله.
ولی خب سوال اینه چجوری اینها دوچار اضمحلال یا از مدار خارج شدن میشه؟ ما تا حالا مقدمه گفتیم که بگیم اینا چجوری ضعیف میشه تا حدی.
بله.
در رابطه جنگ. اما مهمترین اتفاقی که توی جنگ شناختی برای اینها اتفاق میفته پدیده‌ای به نام، یا تکنیکی به نام، بمباران اطلاعاتی یا information overload. این چه اتفاقیه؟ اتفاقیه که من شما اگر قبلا یه بار تو روز اخبار میدیدیم، الان داریم 24 ساعت گوشیمون کانال‌ها رو چک میکنیم و کافیه که این اخبار با یه سوگیری خاصی باشه، یعنی اینکه من و شما دارای سوگیری‌های شناختی هستیم، اما اون کسی که پشت یک کانال نشسته داره این سوگیری‌ها رو تسلیحاتی می‌کنه.
بله.
به زبان ساده، اونی که نشسته داره یک خبرخواهی رو انتخاب می‌کنه، توی انتخاب اینکه چه خبرخواهی رو با چه لحنی، با چه عکسی، با چه زمانی منتشر کنه،
چند کلیدواژه‌هایی،
با چه کلیدواژه‌هایی، چند درصدش دروغه، چند درصدش راسته، چند درصدش چیه، در چه زمانی، چقدر از واقع گذشته، اینکه روایت اولو داره انجام میده یا غیر اینو انجام میده. همه اینها در کنار هم به علاوه یا پمپاژ بسیار بالای اخبار واقعی پدیده میشه به نام بمباران اطلاعاتی. وقتی این اتفاق میفته، ظرفیت محدود حافظه‌ای ما که ناحیه 46 هست اشغال میشه.
بله.
این پدیده باعث خستگی تصمیم میشه اصطلاحاً.
بله.
یا خستگی تصمیم گیری. وقتی این اتفاق میفته، ما توانایی تحلیلی انتقادیمون رو از دست میدیم. توانایی تحلیلی انتقادیمون رو که از دست بدیم، ما یه پدیده‌ای رو از دست میدیم به نام فراشناخت یا متاکاگنیشن. یعنی چی رو از دست میدیم؟ یعنی این رو از دست میدیم که بتوانیم در مورد فکر خودمون فکر کنیم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه من فکر میکنم آقا الان حکومت اومده مثلا یه کشتاری رو انجام داده، نمیام فکر کنم خب چرا حکومت باید همچین کاری رو بکنه، اصلا نفع حکومت از این کار چیه، اگه این کار رو بکنه جز به ضرر خودشه، جز به ضرر اینه که امنیتش از بین میره، جز به ضرر اینه که در آستانه جنگ قرار میگیره، جز هزار تا مشکلیه که براش پیش میاد. یا میگن آمار کشتا N نفره، فکر نمی کنه چرا باید آمار رو دستکاری بشه، چرا آمار انقدر غیر طبیعی رفته بالا که اندازه 2 سال کشتار غزه توی یه شب میگن کشت اتفاق
دقیقاً.
یعنی که نمیتونه فرد فکر کنه و تأمل کنه و تفکر کنه که چرا و به چه دلیل من دارم اینگونه فکر میکنم، اصلا دچار خستگی تفکری هم میشه فرد و سطح گلوتومات در مغز میاد پایین و اصلا میانبرهای عصبی، تعصبات شناختی و همه اینها در کنار هم دست به دست هم میده تا فرد اصطلاحاً وا بده فکرشو.
بله.
یعنی بده همینی که این رسانه میگه درسته دیگه، مثلا ازش بپرسید چه خبر، میگه بزن کانال ببینیم چی میگه، خبر همونیه که اون میگه، چون دیگه خسته شده. اصطلاحاً یه بمباران اطلاعاتی رخ میده برای اون فرد و وقتی این بمباران اطلاعاتی به صورت جهتگیرانه برای افراد رخ میده، خود به خود ما میبینیم که یک نفری خیلی راحت ممکنه تفکرش به اشتباه این باشه که نه دیگه من باید 18 دقیقه برم بیرون فلان کارو بکنم فلان کارو بکنم. یعنی سطح خشونت هایی رو ممکنه ما از نوجوانانی ببینیم که باور نکردنیه، ولی واقعیت اینه که وقتی تحت بمباران اطلاعاتی یک سری رسانه ها این افراد قرار در طولانی مدت، خود به خود